بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 286 صفحه 247 سطر 9 استاد انصاری 14-12-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رحیم و بهی نستعین. قال الحسن بن علي عليهما السلام فإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعاظم. کسی که معرفت و عظمت حق تبارک و تعالی و تقدس داشته باشه تعاظم و اظهار بزرگی نمی کند. فالکم ما فیه بلا تخالفی لدا تخلخل و فی تکاسفی و فی نمو و زبول استقر و کونها فی العین و الوضع زهر و الاستحالت تجوز و کن نمو ما استحالت الخلیط و الفشو و عمل اضافت و فلحرکت فیها به تبع فإن الماء اذا تحرک فی السخون فقد انتقل من الاشد الى الازعف او بالعکس على التدریج تبعا لحرکته فی مراتب سخونه و کزل جدتو فإن حرکت الامامت فی العین تستتبع الحرکت فی التعمم. فالکم ما فیه ای ما تقع فیه الحرکتو بلا تخالفن لدا تخلخل حقیقی و فی تکاسف حقیقی ففی کل آن یرد علی المادت فرد من المقدار علی التدریج لم یکن فی آن قبله و آن بعده و عدم الخلاف مقید به تخلخل و تکاسف فَإِنَّ صَاحِبَ الْمُطَارَحَاتِ أَنْكَرَ الْحَرَكَةَ الْكَمِّيَّةَ فِي النُّمُوِّ وَالزُّبُولِ وَفِي نُمُوٍّ وَالزُّبُولٍ اِسْتَقَرَّ كَوْنُ الْكَمِّ مَا فِيهِ الْحَرَكَةِ وَسَتَعْلَمُ مَعْنَ النُّمُوِّ وَالزُّبُولِ اِنْشَاءَ اللَّهِ وَكَذَا فِي السِّمَنِ وَالْحُزَالِ استقر كما قال العلامة الشيرازي و كونها اي كون الحركة في العين كحركة الحجر صعودا و نزولا زهر و كونها في الوضع زهر ايضا كحركة الفلك و حركة الرها و الدولاب و كذا حركة القائم اذا قعد و بالعكس ولی استحالتو اختص هازل اسمو فل استلاح بالحرکت الکیفیه کم اختص اسم نقلت بالعینیه تجوز و قد مر مثالها کن نمو ما استحالت الخلیط ای محالیت الکمون والبروز و محالیت الفشو و النفوذ و قد یقال لأصحاب هذا القول اصحاب النشور و النفوذ و هما متقاربان لأن الفشو مفسر بالانتشار کما فی القاموس و بالجمله معناهما الخروج و الدخول فما تمكين هذين القولين لم يكن حركة كيفية فإن القائل بالأول يقول كل شيء في كل شيء یکمن تارتن و یبرز اخرى و القائل بالثانی یقول على اجزاء ينفذ و يدخل من خارج و يخرج من داخل. بحث در این بود که در پنج مقوله، در سه مقوله از مقولات عشر حرکت نیست و آن عبارت است از مقوله متا و مقوله فعل و مقوله انفعال. حرکت در این سه مقوله واقع نمیشه، متحقق نیست. هیچگاه یکی از این سه مقوله ما فیه الحرکه واقع نمیشن. مطلب دوم این بود که مقوله اضافه و مقوله جده که ملکم بهش میگن حرکت درشون واقع میشه، اما تبعا لسایر المقولات. و مطلب سومی این بود که در پنج مقوله هم حرکت واقع میشه. مطلب اولی دیروز عرض شد، اما مطلب دومی در اضافه و در جده حرکت واقع نمیشه، بلکه به تبع سایر مقولات در این مقول دو مقوله هم حرکت واقع میشه. مثلا اضافه، خود مقوله اضافه که نسبت متکرره باشه، حالا اضافات متوافقت الاطراف مثل اخوت و اخوت، صداقت و صداقت، یا اضافات متخالفت الاطراف مثل ابوت و بنوت، فوقیت و تحتیت، اینها اضافه که عبارت است از نسبت متکرره و المتضایفان متکافئان قوتن و فعلن، اون جوری که راجع به اضافه گفتن، اینها حرکت در خودشون به ذات اولا و به ذات واقع نمیشه. اما یه وقت میبینی حرکت در مقوله دیگری واقع میشه و به تبع حرکت به اینها هم نسبت داده میشه. مثلا در مقوله کیف، سخونت آب، سخونت جسم، حرارت یه جسمی مثل آب حرکت درش واقع میشه. حالا یک مرتبه حرکت از ضعف به شدت است، یک مرتبه حرکت از شدت به ضعف است، یه مرتبه سخونت و حرارت آبی ضعیفه، حرکت در حرارت و سخونت میکنه، هی درجه حرارت بیشتر میشه. یه مرتبه درجه حرارت جسمی در حال شدت هست، رو به ضعف میگذاره، همینطور حرکت میکنه در این سخونت و حرارت تا اینکه این حرارت به درجه صفر برسه، در شدت حرارت به درجه 100 برسه که جسم به جوش میاد و در وقتی که رو به کاهش میگذره به درجه صفر برسه که جسم مثلا منجمد میشه. در اینجا اگر چنان چه عرض میکنم که یک جسمی حرارت شدید بود، جسمی حرارت شدید بود، جسم دیگری حرارتش اشد بود، در اینجا نسبتی که بین این دوتا جسم هست عبارت است از اشدیت و از اضعفیت. آب توی ظرفی هست حرارتش ضعیفه، آب تو ظرف دیگری هست حرارت شدیده، و حرکت هم در حرارت پیدا میشه. حالا اضافه ای که بین این دوتا هست اضافه اشدیت و اضعفیت هست. این جسم اضعفه برای اینکه سخونت و حرارت ضعیفه، اون جسم نسبت اشدیت به این جسم داره برای اینکه حرارت و سخونتی زیادتره. اشدیت و اضعفیت متضایفین هستند. وقتی اینجوری شد، حالا اگر چنون چه اون آبی که حرارت شدید بود حرارتش رو به ضعف و کاهش گذاشت و حرارت اون آبی که ضعیف بود رو به افزایش گذاشت، خب اینجا حرکت پیدا میشه، این میشه اضعف، اون میشه اشد. در اینجا حرکت در اضافه پیدا شده، انتقال در اضافه پیدا شده. حالا انتقال هم نمیتونیم بگیم، یعنی تدریجاً از اف اشد شده و اشد از اف شده تدریجاً. حرکت اولاً و به ذات در مقوله کیف واقع شده. مقوله کیف ما فیه الحرکه هست، برای که حرکت یا حرکت از شدت رو به ضعف یا از ضعف رو به شدت در سخونت و حرارت جسم واقع شده که از کیفیات هستش. و اما اون جسم حرارتش بیشتر بود بهش اشد و حرارتن میگفتیم، این جسم حرارتش کمتر بود بهش اضعف و حرارتن میگفتیم. حالا حرارت او از شدت رو به ضعف گذاشت، حرارت این از ضعف رو به شدت گذاشت و در اینجا اشد شد از اف و از اف شد اشد. و البته این معنا هم تدریجا پیدا شده، چون کاهش حرارت تدریجی بوده، افزایش حرارت تدریجی بوده. در اینجا حرکت در مقوله کیف اولا و به ذات هستش، و اما ثانیاً و بالعرض و به تبع در اضافه هم حرکت پیدا شده. یا این که یه آقایی در بالا بود، یکی در پایین بود، یا یکی در صدر مجلس بود، یکی در ذیل مجلس بود، یا امام جماعت جلو بود وقتی خواستن زیارت بخونن، اون کسی که در صف آخر هست جلو ایستاد. در اینجا اگر کسی بالا بود، کسی هم پایین بود، اون کسی که بالا هست اگر او البته ارفع و مکانن بود و این ارفع و مکانن نبود، اگر او آمد پایین نشست و این رفت بالا نشست، در اینجا حرکت در مکان پیدا شده، ببخشید حرکت در این پیدا شده که نسبت و شیء الی مکان باشه، لکن به تبع حرکت در اضافه هم پیدا شده، برای که اضافه اعلا و اسفلی، اعلا شد اسفل و اسفل شد اعلا، به تبع حرکت در مقوله اضافه هم پیدا شده. یا این که یک کسی حجم جسمی زیادتر بود، حجم جسمی کمتر بود، اون اصغر و حجمن بود، این اکبر و حجمن بود، و اون جسمی که مقدارش کمتر بود رو به افزایش گذاشت و اکبر و حجمن شد، و اون جسم اصغر و حجمن شد. در اینجا حرکت در کم پیدا شده، کسی بود، جسمی بود، حیوانی، انسانی، از حیوان دیگری، انسان دیگری چاقتر بود، مقدار بدنش بیشتر بود، این رو به لاغری گذاشت و اون رو به مثلا فربهی و چاقی و اینها گذاشت. در اینجا او اکبر و حجمن بود، اکبر و کمن بود، این اصغر و کمن بود، این دو میشه اکبر و حجمن و اون میشه اصغر و حجمن. در اینجا حرکت در مقوله کم هستش اولا و به ذات، لیکن ثانیاً و بالعرض در اکبر و اصغر که متضایفان هستند هم حرکت پیدا شد، اکبر شد اصغر و اصغر شد اکبر مثلا. یا در وضع، اگر چنانچه کسی مثلا دو زانو مؤدب نشسته بود مثلا، یا اجالتا به یک وضع خوبی بود، اگر چنانچه به یک وضع مثلا فرض بی ادبانه ای منتقل شد، پاش دراز کرد مثلا، البته در صورتی که عذری نباشه، چون ولم یبسط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قطو رجلیه بین یدی اصحابه، در صورتی که عذری نباشه، اضطراری نباشه، به این حال در اومد، اون اشرف و وضعن بود و این مثلا غیر اشرف و وضعن هستش. حرکت در وضع پیدا میشه، اما به تبع حرکت در وضع حرکت در اضافه هم پیدا میشه. پس مقوله اضافه که یکی از مقولات عشر هستش، یکی از مقولات تسع عرضیگه هست، اولا و به ذات ما فیه الحرکه نیست و کلمسافه برای حرکت نیست و حرکت درش متحقق نمیشه. ثانیا و بالعرض به تبع کیف، به تبع کم، به تبع حرکت وضعی، به تبع حرکت عینی، برای این حرکت پیدا میشه. پس حرکت در مقوله وضع بهش به تبع میگن و تبعی میگن. و همچنین مقوله جده یا ملک که این ملکی که در اینجا گفته میشه غیر از اون ملک معروفیه که اختصاص چیزی به چیزی باشه. این جده، جده عبارت است از هیئتی که هیئتون حاصلتون من احاطت شیئن به شیئن به حیث و یتحرک المحیطو به احاطت المحاط، مثل تعمم، مثلا ما طلبا مردا و مقبا و معمم، تعمم مثلا یه هیئتیست، تنعل مثلا اینها یه هیئتیست، هیئتیست که حاصل میشه از احاطه چیزی به چیز. وقتی آدم عبا دوشش میده، عبا یه نوع احاطه به بدن انسان پیدا میکنه، قبا یه نوع احاطه به بدن انسان پیدا میکنه، امامه که تیجان الملائکه باشه یه نوع احاطه به سر انسان پیدا میکنه. از احاطه چیزی به چیزی هیئتی حاصل میشه، اما این محیط هم به جوری است که با حرکت محاط حرکت میکنه. وقتی انسان حرکت میکنه، عباش هم حرکت میکنه. در اینجا هم این طوری هستش که مقوله جده حرکت درش نیست مگر به تبع. مثلا انسان تو حسینیه نشسته، حرکت مکانی پیدا میکنه، تو مدرسه فیزیه نشسته، حرکت اولا و به ذات در مقوله عین پیدا شده، و اما به تبع و ثانیا و بالعرض در این تعمم انسان هم حرکت پیدا شده. برای که خب تعمم در اینجا، تعمم در اونجا، این حرکت اولا و به ذات در مقوله عین پیدا شده و ثانیا و بالعرض در مقوله جده که ملکم بهش میگن حرکت پیدا شده. پس مقوله متا و ایفعل و اینفعل اصلا درش حرکت نیست. مقوله اضافه و مقوله جده حرکت درش هست به تبع. اما پنج مقوله دیگر بنابر مختار صدر المتعلهین و صاحب کتاب علیهم الرحمه حرکت درش هست. البته اینا اعتباریات نیشغولی نیست، اینا اعتباریاتی نیست که نه ما به هزاء خارجی داشته باشه نه منشأ انتزاع خارجی داشته باشه، نه اعتباریات ایجوری نیست. فوقیت و تحتیت که اضافه متخالفت الاطراف باشه، ابن سینا در الهیات شفا اقامه برهان میکنن بر وجود اضافه، مثلا که مقوله اضافه متحققه. آخه اینها عبارتن از ممکنات، این مقولات عشر عبارتن از ممکن الوجودهایی که تحقق خارجی دارن. اما از اون ره گذر که وجود حقیقتون مشککه، نباید توقع یه وجود قوی از یه موجود ضعیفی داشت. اضافه هم یکی از موجودات فوقیت و تعطیت و اینا منشه انتزاع دارن، اما وجود اینها خب وجود عرض ضعیفتر از وجود جوهره، وجود هیولا ضعیفتر از وجود صورته، وجود جنس ضعیفتر از وجود فصل مثلا، وجود مادی ضعیفتر از وجود برزخیه، وجود برزخی ضعیفتر از وجود اخرویه. اینها دیگه مراتب وجوده. نه اون که نه، ما عرض نکردیم در اونجا که اون هم البته اونم ممکنه تکوینی هم باشه. رئیسیت و مرعوسیت اگر ما به هزا داشته باشه، یعنی یه کسی که معلوماتش بیشتره یا تقواش بیشتره بالاتره، تکوینن هم اینجور هست. البته خب حالا اعتباریات اونایی که ریشه تکوینی دارن، البته اگر ریشه تکوینی داشته باشن، که بحث در موجودات خارجی هستش، عرض میکنم ایشان شروع میفرماین از مقوله کم، میفرماین در مقوله کم حرکت هست و استدلالشونم برهانی اقامه نمی کنن، بلکه واگذار به ضرورت میکنن، واگذار به حس میکنن، برای اینکه در تخلخل و تکاسف حقیقی حرکت کمی هست به چشم میخوره، بدیهی هست، ضروری هست. اولا که مثالی که مرحوم حاجی علیه الرحمه میزنن برای حرکت در کم، مثال میزنن به تخلخل و تکاسف و نمو و زبول و سمن و هزال، این سه تا مثال ذکر میفرماین. البته تخلخل و تکاسف چنانچه در صفحه بعدی بیان خواهند فرمود، دو جوره: تخلخل و تکاسف حقیقی و تخلخل و تکاسف غیر حقیقی، که جون در صفحه بعدی بیانش میفرماین مفصلا، ما اینجا عرض نمی کنیم. حالا ایشان میفرماین که بله، حرکت کمی مثل تخلخل و تکاسف و مثل نمو و زبول و مثل سمن و هزار، سه تا مثال ذکر میفرماین. البته تخلخل و تکاسف، تخلخل و تکاسف حقیقی درش اختلافی نیست که در اینجا حرکت کمی هست. شیخ الاشراق هم که در نمو و زبول انکار حرکت کمی میکنه، در اینجا متفقه بر اینکه در تخلخل و تکاسف حقیقی حرکت کمی هست. حالا تخلخل و تکاسف حقیقی چی چیه و غیر حقیقی چه هستش، در صفحه بعد بیان میشه. حرکت کمی در تخلخل و تکاسف هستش، جسم در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه، بست پیدا میکنه، حجمش زیادتر میشه، مقدارش زیادتر میشه، این تخلخل بهش گفته میشه. تکاسف عبارت است از انقباض، قبض. جسم در حال سردی انقباض پیدا میکنه، قبض پیدا میکنه، حجم و مقدار جسم کاهش پیدا میکنه. در اینجا خیلی محسوس هستش که حرکت در کم پیدا شده، برای این که حرکت در کم عبارت است از این که یک جسمی عرض میکنم داره تخلخل پیدا میکنه در اثر حرارت یا علل و عوامل دیگر، داره تخلخل پیدا میکنه، تدریجا مقدار این جسم و حجم این جسم زیادتر میشه. یعنی در هر آنی که ما فرض بکنیم یه مقداری برای جسم ثابت است که در آن قبلی این مقدار برای جسم ثابت نبود، در آن بعدی هم این مقدار ثابت نیست. این در تخلخل. در تکاسف که مقدار جسم و حجم جسم رو به کاهش میگذاره، در اونجا همینطوری. پس در تخلخل و تکاسف حقیقی حرکت کمی کاملا مشهوده و محسوسه و قابل انکار نیست، کسی هم انکارش نکرد. و اما در نمو و زبور و در سمن و هزال، نمو رشد کردن هستش، زبول عبارت است از کاهش رشد، مثلا سمن گویا صحیحش از اینطوری که ما در دوره های سابق نوشتیم، حالا اگر نوشتیم لابد مراجعه کردیم به لغت. سمن با سین عبارت است از چاقی، هزال با هاء حوزی عبارت است از لاغری. اما حالا فرق بین نمو و زبول با سمن و هزال چی چیه؟ با اینکه اینا شبیه به یک دیگرن، فرقش اینه که نمو و زبول عبارت است، نمو عبارت است از افزایش و زبول عبارت است از کاهش در اجزاء اصلیه بدن انسان یا بدن حیوان مثلا، یا درخت، هرچه هست، اجزای اصلیه مثل استخوان‌ها، مثل عصب‌ها، مثل رگ‌ها، امثال اینها. و اما سمن و هزال عبارت هست از افزایش و کاهش در اجزای غیر اصلیه، مثل چاقی، لاغری، ورم کردن، عدم ورم، امثال اینها. یالا فرقشو اینو گذاشتم. نمو عبارت است از افزایش اجزاء اصلیه الاتصالین، هیچ گونه فاصله هم در بین نباشه. زبول عبارت است از کاهش اجزاء اصلیه جسمی مانند اجزاء اصلیه بدن انسان، و اجزاء اصلیه اونایی هست که به وسیله چیز انسان متولد شده ازش خلاصه، اون اجزایی که بین صلبه و ترائب بوده، لشکری ز اسلاب سوی امهات، بهر این تا در رحم روید نبات، لشکری زرهام سوی خاکدان، تازه مرد و زن شود پر این جهان، لشکری از خاکدان سوی عجل، تا ببیند هر کسی حسن عمل. این لشکری که همینطور هست از اسلاب آبا به ارحام امهات و از اونجا به این خاکدان و از اینجا به عالم برزخ و عوالم بعدی. عرض میکنم که در اینجا پس نمو عبارت است از افزایش اجزاء اصلیه، زبول عبارت است از کاهش اجزاء اصلیه، سمن عبارت است از افزایش اجزاء غیر اصلیه و هزال عبارت است از کاهش اجزاء غیر اصلیه. در تخلخل و تکاسف حقیقی بل اتفاق حرکت کمی هست، کسی هم انکار نکرد. و اما صاحب متارهات یعنی شیخ الاشراق، شیخ مقتول، شهاب الدین سهروردی زنجانی، ایشان حرکت کمی را در نمو و زبول انکار کردن و ناچار باید در سمن و هزال هم انکار بکنن. حالا تا ببینیم، برای که ایشون معتقدن بر این که اجزاء اصلیه جسم به حال خودش هست، همونه که بوده، و این اجزاء غیر اصلیه ای که اضافه مثلا میشن بر بدن انسان و بدن حیوان، اینا هم برای خودشون که اجزاء جداگانه هستن و اینا در حقیقت یه حرکت عینی هست، حرکت کمی نیست. اجزاء آبی و خاکی، اجزاء نمیدونم ویتامینی، اجزاء چیچی که در آب و نان و در خوراک هستن، این اجزاء اضافه بر جسم انسان میشن و اضافه بر بدن انسان مثلا میشن. وقتی حجم بدن انسان زیادتر میشه، این حرکت کمی نیست، بلکه حرکت عینی هست. مثل خشتی وصل خشتی میگذارن، جسمی وصل جسمی میگذارن، اینجوریست. این هم یه اجزاء آبی و خاکی و این چیزا هستن، اجزاء آب و نان اینها، این بدل ما یتحلل که میگم. عرض میکنم که اینها هم وصل اون اجزاء اصلیه قرار میگیرن، لذا ما میبینیم که حجم بدن انسان زیادتر شد، مقدارش زیادتر شد. اون وقت نیم متر قدش بود، حالا یه متر قدش شد، اینجوری مثلا. این حرکت کمی واقع نشده، این حرکت حرکت عینی است، برای اینکه این اجزاء فرعیه غیر اصلیه اینها سر جای خودشون هستن، اضافه بر او شدن. یه خشتی گذاشتن، خب حجم و مقدارش کمتره، یه خشتی دیگه هم وصل این میگذارن، حجمش بیشتر میشه، مقدارش بیشتر میشه. یک حرکت کمی نیست، یه حرکت عینیه. این خشتو از اینجا حرکتش دادن، وصل این خشتو گذاشتن، حرکت عینی، حرکت کمی نیست. عرض میکنم که شیخ الاشراق به اینجوری استدلال کرده بر نفی حرکت کمی در نمو و زبور. همچنین موقعی هم که بدن انسان لاغر میشه، یه اجزایی از بدن انسان و اجزاء غیر اصلیه اصلا از بدن انسان میریزه، اینجوریست، از بدن انسان برداشته میشه. چطور؟ کدام حرکت؟ عرض میکنم که تغییر و حرکت فرقشون اینه، چنانی چه نظر مبارکتون باید باشه، که حرکت عبارت است از الخروج من القوة الى الفعل تدریجا در مقابل دفعتا، و اما تغییر هم شامل تدریجی میشه هم شامل دفعی میشه. لذا ابن سینا موضوع علم طبیعی که گفتن جسم طبیعی است، من حیث هو و یتحرک و یسکن، این تعریف ها عوض کرده، گفته باید بگیم من حیث هو و متغیرون. فرق هست بین تغییر و حرکت، برای این که تغییر اعم از حرکته، هر حرکتی تغییر هست، و اما هر تغییری حرکت نیست، مانند کون و فساد که دفعی هستش. فرق بین حرکت و تغییر به عموم خصوص مطلق. عرض میکنم به حضورتون که شیخ الاشراق میگه این حرکت کمی که در نمو و زبول شما در نظر میگیرید، این حرکت حرکت عینی یه اجزایی از اجزایی که در آب، در نان، در غذای حیوان هست، پهلوی اجزای اصلی گذاشته میشه. حجم زیاد شد؟ نه، اون اجزای اصلی برای خودشون یه حجمی که داشتن حالا هم دارن، فرقی نکرده، زیادتر نشده، حرکت در کم پیدا نکرده، حرکت در مقدار براش پیدا نشده. این اجزاء غیر اصلی هم که اضافه شده، اینا برای خودشون یه حجمی دارن، مقداری دارن، حجمی دارن، اونام حجمی دارن. حرکت در حجم و مقدار و کمیت و اندازه اجزاء اصلی پیدا نشده، حرکت کمی ما نداریم. بله در تخلخل و تکاسف بله حرکت کمی است، اما در نمو و زبول حرکت کمی نیست. عرض میکنم که مرحوم حاجی میفرماید نه، در نمو و زبول هم استقر کون الکم ما فیه الحرکه، در مورد نمو و زبول هم این حرف و این سخن استوار هستش که نه، حرکت کمی هست و کم ما فیه الحرکه است. چرا؟ برای که اگر چنون چه وقتی انسان غذا میخوره، این اجزاء غیر اصلیه پهلوی اجزاء اصلیه گذاشته میشد، مانند ذم الحجر فی جنب الانسان اگر بود، بله همطوری که جناب عالی میفرمایند، لیکن این طوری که نیست. اجزاء اصلیه بدل ما یتحلل میشه، اجزاء غیر اصلیه، اجزاء فرعیه، اینها وقتی به تحلیل میره با اجزاء اصلیه یکی میشه، متحد میشه. این توریست و در حق اینجوری که نیست که این اجزاء فرعیه سر جای خودشون باشن، اجزاء اصلی هم سر جای خودشون باشن. خب استخوان انسان، عصب انسان در نمو، رگهای انسان در نمو، اینها مقدارش زیادتر میشه. اجزاء فرعیه بدل ما یتحلل میشه، اجزاء غیر اصلی میشه اجزاء اصلی. پس بنابراین بله، اگر چنون که بین اجزاء اصلیه و اجزاء فرعیه جدایی بود و فاصله ای بود، اینا یه در و دستگاهی داشتن برای خودشون، اینا یه در و دستگاهی داشتن برای خودشون، شما میگفتید بسیار خوب، مثل دوتا خشتی که پهلو هم گذاشتیم، این یه حجمی داره، اونم یه حجمی داره، حجم هیچ کدومشون اضافه نشده. لکن اجزاء غیر اصلیه تبدیل به اجزاء، طبیعت اینها را تبدیل به اجزاء اصلیه میکنه. وقتی تبدیل به اجزاء اصلیه کرد، پس بنابراین این نمو عبارت است از افزایش همون اجزاء اصلیه. اجزاء غیر اصلیه تبدیل به اجزاء اصلیه میشه و اجزاء اصلیه افزایش پیدا میکنه، پس نمو پیدا شده. زبول هم عبارت است از کاهش اجزاء اصلیه. عرض میکنم که اینم در نمو و زبول پس حرکت هست، حرکت کمی هست. حالا در سمن و هزال چطوری؟ در اونجا هم مرحوم حاجی میفرمان که در سمن و هزال هم حرکت کمی هست، کما قال العلامة شیرازی در شرح حکمت اشراق. این اولا که اگر چنون چی کسی انکار کرد حرکت کمی در نمو و زبول، در سمن و هزال هم باید انکار بکنه. برای چه فرقیه؟ فرقش فقط به اینه که اونجا حرکت در اجزاء اصلیه است، اینجا در اجزاء غیر اصلیه. و اگر کسی در اونجا انکار کرد در نمو و زبور، در سمن و هزال هم باید انکار بکنه. و این چجوریست؟ مثلا که در اونجا انکار کردن، در اینجا. لذا شایدم که مرحوم حاجی میفرماید کما قال العلامة شیرازی، و الا اگر کسی در نمو و زبول انکار حرکت کمی بکنه، در سمن و هزال هم باید انکار بکنه. حرکت وضعی و حرکت عینی هم خیلی روشنه. حرکت وضعی انسان ایستاده مثلا میشینه یا نشسته میایسته، اینا حرکت وضعیه. حرکت عینی هم که معلوم، و همچنین حرکت چرخ آسیا، حرکت چرخی که رو چاه گذاشتن، حرکت فلک، حرکت تایر ماشین، همه حرکت وضعی هستش. حرکت عینی هم که معلومه، سنگ وقتی به بالا میاندازن حرکت عینیه، به پایین میاد حرکت عینیه. حرکت وضعی و عینی هم که مشاهد و محسوسه. و اما حرکت کیفی که استحاله بهش میگن، چنانچه به حرکت عینی هم نقله گفته میشه اصطلاحا، حرکت کیفی که بهش استحاله گفته میشه، آیا استحاله که حرکت کیفی هم باشه هستش یا نیست؟ حرکت کیفی متحقق است در حالتی که دو قول ابطال بشه، یک قول به کمون و بروز و یکی قول به فشو و نفوذ. اگر این دو قول ابطال شد، استحاله که حرکت در کم باشه متحقق میشه. تا حالا ببینیم چه جوریه. کدوم در این که بدن انسان، حیوان، درخت، اینا چجوریه؟ بله، حالا مرحوم عرض کنم که حالا شیخ الاشراق البته نظرش بگه مطلب دیگری هم هست و اون اینه که در حرکت کمی موضوع باقی نیست، در حالتی که موضوع باید در تمام مراحل حرکت باقی باشه و جسم انسان نمو میکنه، افزایش پیدا میکنه، افزایش در کمیت پیدا میشه، موضوع باقی ثابت که در تمام مراحل حرکت هست چیه؟ بدن حیوان و درخت نمو پیدا میکنه یا زبول پیدا میکنه. شیخ الاشراق یکی از اشکالایی هم که کرده اینه که ما عرض نکردیم، مرحوم حاجی در حاشیه متعرض شدن، و اون اینه که در اینجا وقتی جسم انسان میگیم حرکت کم میداره، بچه جسمش مقدار جسمش زیادتر میشه، یا حیوان بزغاله مثلا کمیت جسمی زیادتر میشه، یا درخت کمیت جسمی زیادتر میشه، موضوع باقی، موضوع که باید باقی باشه، حرکت در کمیت موضوع باید باشه، کمیت موضوع باید عوض بشه، اما خود موضوع که باید باقی باشه. موضوع در حرکت کمی چی چیه؟ او میگه موضوع باقی نیست، چون موضوع باقی نیست پس حرکت کمی ما نداری. جوابش اینه که هیولا با صورت ما، با مقدار ما در تمام این مراحل باقیه. در حرکت کمی هیولای اولا با صورت ما، البته نه صورت معینه، با صورت ما، با مقدار ما، این محفوظه در تمام مراحل هست. و اونی که تغییر و حرکت درش پیدا میشه خصوصیات مقدار هست و خصوصیت کمه. یه جوابی. جواب دیگری که مرحوم حاجی در حاشیه این کتاب ذکر می‌فرمایند اینه که در مورد انسان که موضوع باقی محفوظ نفس ناطقه هستش که در تمام مراحل هست، البته که تجرد هم داره، تجرد عقلی. در مورد جسم حیوان باز نفس حیوانی هست که تجرد خیالی داره. در مورد درخت هم ایشون می‌فرمایند که موضوع باقی رب و نوع این درخت هستش که باقی هست در تمام مراحل حرکت. اما بهتر همینه که اینجور بگیم هیولای اولا با صورت ما، با مقدار ما در تمام مراحل هست. پس این اشکال شیخ الاشراق هم جواب داده میشه. حالا بند فرمایش حضرت عالی درست متوجه نشدم که فرمودید. بله، این بل ای تخلخله. حالا پس باید حضرت مستطاب عالی صبر بفرمایید و فردای تحصیلی که شنبه آینده باشه، چون به مناسبت ایام فاطمیه علیها و علی ابیها و علی بعلها و بنیها الصلاه و السلام، چون حوزه تعطیله، تا این که در صفحه بعدی تخلخل و تکاسف حقیقی با تخلخل و تکاسف غیر حقیقی فرقش معلوم بشه. ایشون هم فرمودن در تخلخل و تکاسف حقیقی بدون اختلاف حرکت کمی است، اما پنبه میزنم حجمش زیادتر میشه، نه وقتی چیز میشه متکاسف میشه، اون تخلخل و تکاسف، اون تخلخل و تکاسف غیر حقیقیه. حالا ببینیم در اونجا ما یه حرکت کمی هست یا نیست، این باید به صفحه بعدی. بله، خسته نباشن آیون محترم. و عمل اضافت و فل حرکت و فیها به تبع، و اما مقوله اضافه از مقولات تسع عرضیه، حرکت در این مقوله به تبع هست، به تبع حرکت در مقولات پنجگانه دیگر. فإن الماء إذا تحرك في السخونة فقد انتقل من الأشد إلى الأضعف أو بالعكس على التدريج تبعا لحركته في مراتب السخونة. برای اینکه آب هنگامی که حرکت بکنه در سخونت و حرارت، حالا رو به افزایش بگذاره سخونت و حرارتش یا رو به کاهش بگذاره سخونت و حرارتش. سابق از دانشگاه تهران به حکیم بزرگوار مرحوم آشمم هادی فرزانه قمشعی نوشته بودند که بیاید در دانشگاه تدریس کنید. آخر آخوندها در همون وقت هم در دانشگاه خیلی ازشون میخواستن که برن و نمیرفتن، و خود اونها میدانستن که آخوندها معلوماتشون معلومات عمقیه، معلومان نخوندن برای گواهی نامه بگیرن. البته ما نمیخوایم به سایر دانشمندان توهین کنیم، همه بزرگوارن و محترم هستن. چنانچه الان هم تک و توک آخوندهایی که تو دانشگاه بودن، اینها فضلشون خیلی روشن هست، چشمگیره. خلاصه بهشون نوشته بودن که تشریف بیارید در دانشگاه تدریس بفرمایید. شون در جواب مرقوم فرموده بودن وقتی به من پیشنهاد میکنید که بیام تدریس کنم که ضعف رو به شدت گذاشته و شدت ببخشید ضعف رو به شدت نهاده، ضعف رو به قوت رو به ضعف نهاده و ضعف رو به قوت گذاشته. بله، خلاصه آب وقتی که حرکت در حرارت براش پیدا میشه، البته به تبع منتقل میشه از اشد به اضعف، یا بالعکس از اضعف به اشد به طور تدریج. و این انتقال از اشد به اضعف یا از اضعف به اشد، این به تبع حرکت آب است در مراتب سخونت و حرارت، همچنین در مقوله این، همچنین در مقوله وضع، همچنین در مقوله کم حسابش بفرمایید. و کذا الجدتو، همچنین در مقوله جده حرکت به تبع هست. فإن حرکت الامامت فل این تستت به اول حرکت فی تعمم، برای که حرکت امامه در این مستتبع حرکت در تعمم هم هست، یعنی دنبال سرش و تابع اوی حرکت دیگری هم هست که حرکت در تعمم باشه. وقتی حرکت در این پیدا شد، در جده هم پیدا شده. خب این دوتا مقوله، و اما پنج مقوله ای که حرکت درش هست. حالا اول مقوله کم، فلکم و ما فیه ای ما تقع و فیه الحرکتو بلا تخالفن لدا تخلخلن حقیقیین و فی تکاسفن حقیقیین. پس مقوله کم ما فیه الحرکه هست، یعنی چیزی است که واقع می شود درش حرکت بدون اختلافی. اما در کجا؟ در وقت تخلخل حقیقی و تکاسف حقیقی، در قطع انبساط و انقباض حقیقی که بعدش حالا بیان می فرماین، در اینجا به طور اتفاق حرکت کمی هست. ففی کل آنن یرد و علی المادت فرد من المقدار علی التدریج لم یکن فی آن قبله و آن بعده. پس در هر آنی وارد بشه بر ماده، بر جسم، فردی از مقدار و کمیت به طور تدریج که نبود این فرد از مقدار در آن قبلی و در آن بعدی، و این است معنی حرکت در کم. و عدم الخلاف مقیدون به تخلخل و تکاسف، عدم اختلاف مقید است به تخلخل و تکاسف حقیقی. فإن صاحب المطارحات انکر الحرکت الکمیت فی النبو و الزبور، برای که شیخ الاشراق انکار کرده از حرکت کمیه را در مورد نمو و زبور، به همون دوتا دلیلی که عرض کردم، و فی نموون و زبولن استقر کون الکم ما فیه الحرکه. شون می فرمایند که اما به نظر ما نه، در نمو و زبول هم حرکت کمی هست، و در مورد نمو و زبول مستقر و استوار است این سخن که کم ما فیه الحرکه هست و حرکت در کم واقع میشه. و ستعلم معنى النمو و الزبول ان شاء الله، معنی نمو و زبولم در آتیه ایشون بیان میفرماید. و کذا فی السمن و الهزال استقر، همچنین در چاقی و لاغری باز مستقر و استوار است قول به این که حرکت کمی هست، کما قال العلامه شیرازی در شرح حکمت الاشراق، و کونها ای کون الحرکت فی العین که حرکت الحجر صعودن و نزولن زهره. حالا حرکت عینی و بودن حرکت در مقوله عین مانند حرکت سنگ صعودن که با حرکت قصری به بالا میره و نزولن که با حرکت طبعی پایین میاد زهره. کون الحرکت فی مقولت الان زهره، پیداست آشکار است. و کونها فی الوضع زهره ایزن، بودن حرکت در مقوله وضع ظاهر و پیداست ایزن که حرکت الفلک، البته دیروزی ها که حرکت در افلاک قائل بودن، به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک گردش زمین آرام از او یافت، ای بر حسب هیئت قدیم. مانند حرکت فلک که حرکتش حرکت وضعی دوری هست، و حرکت رها سنگ آسیا و دولاب چرخی که رو چاه میگذارن، اینها خب حرکتش حرکت وضعیه، برای که در هر آنی یک وضعی داره که در آن قبلی این وضع نداشت، در آن بعدی هم این وضع نداشت. وضع هم عبارت است از نسبت اجزاء شی بعضها الی بعضن و نسبت این اجزاء به خارج. و کذا حرکت القائم اذا قعده، و بالعکس همچنین حرکت شخص قائم وقتی قعود بکنه، که شخص قاعد وقتی قیام بکنه، اینم حرکت وضعیه. رکوع و سجود و اینها، قیام و قعود، اینا حرکت در وضعه. اینم روشنه، پیداست، دی برهان نمیخوابرش اقامه کرد. ولی استحالتو تجوزو، استحاله یعنی حرکت کیفی، به حرکت کیفی استحاله میگن. حالا ایشون میخوان بفرمان ولی استحاله تو تجوز، و استحاله که حرکت کیفی هم باشه جایز است، متحقق است. ولی استحاله، یکی سیم برسه استحاله یعنی چه؟ ایشون میفرمان که اختص هازل اسمو فل استلاح بل حرکت الکیفیه، کم اختص اسم نقله بالعینیه. این اسم، این استحاله اختصاص پیدا کرده در اصطلاح به حرکت کیفیه، چنانچه اختصاص پیدا کرده کلمه نقله به حرکت عینیه، نقله میگن. خلاصه حالا ول استحاله تو تجوز، و استحاله که حرکت کیفی هم باشه جایز است. و قد مر مثالها، مثال حرکت کیفی هم که گذشت، حرکت میوه در رنگهاش، حرکت میوه در طعمهاش گذشت، در آخر غرر قبلی مثالش گذشت. و قد مر مثالها، مثال استحاله، مثال حرکت کیفی گذشت. کن نمو و استحاله که حرکت کیفی باشه جایز است، مانند نمو که حرکت کمی هست و جایز است و متحقق است. و حرکت کیفی یعنی استحاله جایز است، مانند نمو یعنی مانند حرکت کمی که جایزه. ما استحالت الخلیط والفشو، استحاله که حرکت کیفی باشه جایز است، اما در صورتی که یکی قول به خلیط که کمون و بروز باشه، و یکی قول به فشو که نشور و نفوذ باشه، این دوتا قول باطل باشه. اگر این دوتا قول باطل شد، حرکت کیفی که استحاله باشه جایزه، اگر این دوتا قول ابطال نشد، استحاله که حرکت کیفی باشه جایز نیست. پس در اینجا ول استحالت و تجوز و کن نمو چطور؟
ها
بله
قد مر چن نمو
و قد مر مثالها مثال این حرکت، البته یعنی در آخر غرر جلوتری اگر نظر مبارکتون باشه، اونجا که ففل اتجاه الى السواد و هو نوع من الاستحاله یرد علی الجس صنف بعد صنف من البیاض. و اما آیا قول به خلیط، بله، پس استحاله که حرکت کیفی باشه جایزه، ما استحالت الخلیط و الفشم. استحاله اولی که با الف و لامه به معنی همون حرکت کیفیه، استحاله دومی که بدون الف و لامه به معنی همون محال بودنه، و استحاله که حرکت کیفی است جایز است مانند نمو که حرکت کمی باشه، اما با محال بودن قول به خلیط یعنی کمون و بروز، و با محال بودن قول به فشو یعنی قول به نشور و نفوذ. اگر این دوتا محال باشه و باطل باشه، استحاله که حرکت کیفی باشه متحقق است. تا انشاءالله این دوتا قول بیان میشه.